بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث در این بود که آیا غرض از نسب امام با غیبت امام منتفی می شود یا نه؟ غرض باری تعالی از نسب امام که ما قائل هستیم به این که نسب امام بید الله هست، با غیبت امام منتفی نمی شود و مضر نیست. غیبت امام به اغراضی که نسب امام به لحاظ اون اغراض می باشد. مطالبی را در این زمینه عرض کردیم، رسیدیم به این مطلب که یکی از اموری که خداوند متعال مقرر کرده است امتحان امتهاست. این سنت الهی است که امم را امتحان می کند. این که بگویند آمنا، ما ایمان داریم، ما مسلمان هستیم، این کافی نیست. خداوند متعال اونها را رها نمی کند، بلکه مورد امتحان قرار می دهد تا ببیند، به تعبیر بنده البته، ولو اینکه خود قرآن هم همینطوره: فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. خب این معلومه که مراد از يَعْلَمَنَّ اونم با تأکید، با لام تأکید، با نون تأکید. این چنین نیست که خداوند متعال علم نداشته باشد. امتحان و اختبار ملازمه ندارد با جهل مختبر و ممتحن. اجمالاً خداوند متعال رها نمی کند امتی را یا افرادی را به مجرد این که بگویند آمنا. ایترکو نخیر، باید امتحان بشوند و امتحان هم از روز اول بوده و تا روز آخر خواهد بود. ملاحظه می کنید حضرت آدم را خداوند متعال امتحان کرد تا رسید به حضرت ابراهیم تا خود پیغمبر اکرم، و این یک سنتیست که حتی انبیا باید امتحان شوند، و در اثر این امتحان است که در آخرت هم دارد قرآن مجید: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، که خود مرسلین هم مورد سؤال قرار می گیرن. پس هم امتحان است در این عالم، هم سؤال است در اون عالم، ولذا انبیا و اولیا هرچه بیشتر امتحان شدند و در مراحل امتحانی بیشتر مورد قبول واقع شدند، مراتبشون، مراتب قربشون عند الله بیشتر. این رو مقدمتاً گفتم که آیه مبارکه را دیروز خوندم. در این امت به نظر بنده سه امتحان اساسی شده است. یک امتحان عبارت از داستان سخیفه است که هم امت امتحان شدن و هم اهل بیت. امیر المؤمنین و صدیقه طاهره امتحان شدند و امت مورد امتحان قرار گرفتند. در حدیثی یادم هست، نگاه کنید در منابع، که خطاب می کنند پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین یا علی انک مبتلا و مبتلا بک، تقریبا به این عبارته، هم خودت امتحان می شوی و هم میزان خواهی شد، معیار خواهی شد برای امتحان امت. این در منابع فریقین موجوده. داستان سخیفه را هم خب مستحضرید، یه مقداری هم ما در اینجا بحث کردیم راجع به سخیفه بر اساس منابع غیر شیعی. امتحان دوم امتحان سید الشهدا و عاشوراست که در کربلا و واقعه طف هم اهل بیت امتحان شدند و هم امت، و امتحان عجیبی است امتحان کربلا. و به نظر بنده امتحان کربلا هنوز هم ادامه داره. کسانی که با قضایای سید الشهدا سلام الله علیه عرض کنم که برخورد غیر مناسب میکنن، به هر شکلی که غیر مناسب باشد، اینها امتحاناتی است که افراد میشوند، گروه ها میشوند. و امتحان سوم امتحان غیبت امام زمان است که ما ان شاء الله اگر موفق شدم روایاتی را خواهیم خوند در علل غیبت امام زمان، و این که در زمان غیبت چه تحولاتی بین مردم واقع خواهد شد، و حتی کسانی که قائل به امامتشون بودند کثیری از اونها متزلزل متردد میشوند، که الان کم و بیشی به گوشمون میخوره که اون شخصی که در حوزه علمیه جزو طلبه‌های این حوزه بود الان در خدمت استعمار قرار گرفته، امکانات اون چنانی در خدمتش قرار دادند و انکار می‌کند وجود امام زمان را، ولو این که در محافل علمی مورد اعتنا واقع نشد، ولیکن لا محاله اثرگذاری او بر بعضی از جهله قابل انکار نیست. امتحان عجیبی است مسئله غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. لذا ما باز یک بحث دیگری خواهیم داشت اگر موفق شدم، که وظایف مؤمنین اهل ولایت در برابر اون حضرت و در برابر مبانی اعتقادی و برای نجات خودشون اون وظایف چیه؟ چه بکنیم که ایمانمون از بین نرود و محفوظ بماند بلکه تقویت هم بشود؟ شاید موفق بشه. پس این هم میتواند یکی از اغراض الهی باشد که خداوند متعال خواسته است که حضرت غائب باشند تا این اثر بر غیبت اون حضرت مترتب شود. مطلب دیگری که عرض می کنم عبارت از اینه که وجود امام که لطف هست، یکی از جهات لطف وجود امام در هر زمان آن است که چون اون حضرت، این دوستا مقدمه لازم داره، چون اون حضرت احاطه دارند بر همه اهل عالم، چون اون حضرت نظارت دارند بر اعمال مؤمنین بالخصوص. قهرن وقتی مؤمنین اهل ولایت و اعتقاد به اون حضرت این ایمان را داشته باشند، از گناه دورتر خواهند بود و به عبادت و طاعت نزدیکتر، و این یکی از آثار وجود امام است در هر زمان. و الا لزومی ندارد که انسان امام را ببیند و دسترسی به امام در هر زمان داشته باشد. آیا شما فکر میکنید مؤمنینی که معاصر امام صادق علیه السلام بودند مثلا و حضرتم در مدینه زندگی میکردند و بین مردم بودند و رفت آمد با مردم داشتند و مردم هم با ایشون، آیا همه اهل ولایت امام صادق را دیدن، دسترسی به اون حضرت داشتن؟ کسانی که مثلا در خراسان زندگی می کردند و اهل ولایت بودند که هرگز حضرت را ندیدند، نه امام صادق را، قبل از حضرت امام باقر را، امام سجاد، بعد از حضرت و هاکذا در بلاد دیگر. بله، اونها کسانی که به حج مشرف می شدند استطاعت پیدا می کردند، مگر چند نفر بودند؟ چقدر مثلا سالی از خراسان به حج مشرف می شدند؟ چقدرشون اهل ولایت بودند؟ به توسط اینها نامه می فرستادند، پیغام خدمت حضرت می فرستادن، اگر امانتی بود می فرستادن. و الا شرط ولایت و ایمان و اعتقاد دسترسی داشتن که نیست، ملاقات کردن با حضرت که نیست، ولیکن خصوصیتی که امام زمان دارن این است که فاصله هم زیاد شده، طولانی شده این غیبت. قهرن این آثاری داره به نسبت به کسانی که ضعف ایمان داشته باشن. لذا تکلیف اونها این است که سعی کنن که تقویت کنن ایمان و اعتقادشون را تا وساوس شیطانی در اونها اثر نکنه. اون وقتی یک کسی رسید به این مرحله از ایمان که می داند و مؤمن است به وجود حضرت، مؤمن است که حضرت به اذن خدا احاطه دارد، پس اون حضرت را شاهد و ناظر اعمالش میبیند به بصیرتش. قهرن چنین شخصی از گناه و معصیت دور میشود و به اطاعت و طاعت نزدیک میشود. لذا یه وقتی بنده در بعضی از دروس که گاهی از ما درخواست میکنن که یک مطلب اخلاقی بگو، تذکری بده سر درس راجع به اصل فلسفه تأسیس حوزه علمیه صحبت کردم و این که یک طلبه چگونه باید باشد و این که چرا از روز اولی که حوزه را تأسیس کردند درس اخلاق را به عنوان یک درس رسمی در حوزه قرار ندادند، با اینکه عقلشون میرسید مؤسسین حوزه اینطور نبود که ملتفت به این امور نباشند، چرا نگذاشتند به عنوان یک درس رسمی درس اخلاق در حوزه علمی؟ چرا در حوزه علمیه حضور و غیاب نبوده؟ دفتری را اونجا داشته باشیم، یادداشت کنیم که زید امروز آمد، زید امروز نیامد. چرا امتحان نبوده؟ نمره بدیم، طلبه ای که نمرش خوبه شهریش را ادامه بدیم، طلبه ای که نمرش خوب نیست شهریش را کم کنیم یا از حوزه اخراج کنیم. اینا نبوده؟ چرا نبوده؟ عقلشون نمی رسیده؟ این سر داره، فلسفه داره. اینه در فعلا در جمله معترضه من گفتم که اگر یه وقتی لازم شد بیان می کنم به حول قوه الهی، ممکنه در اذهان خیلی ها باشه چرا این امور قبلا نبوده و الان هست، چی شده؟ اجمالا بنابراین وقتی ایمان به وجود حضرت داشته باشیم، ایمان به احاطه حضرت و نظارت اون حضرت بر اعمالمون به اذن خدا داشته باشیم، این لا محاله در ما ایجاد حالتی می کند، این ایمان، که اون حالت ما را به عبادت و بندگی و خوب شدن نزدیک می کند و از گناه و معصیت دور می کند، که اگر گناهی هم سر زد از روی غفلت باشه. وقتی انسان متنبه شد فورا استغفار میکنه، توبه میکنه. باز در پرانتز عرض میکنم راجع به افضل الاعمال انتظار الفرج، مطلبی را بنده در سالهای گذشته گفتم، شاید 20 سال قبل تقریبا گفتم و چاپم شده، که بعضی از مراکز تخصصی مهدویت از بنده خواستن که این مطلب را ترجمه کنن به فارسی و در مجلشون چاپ کنن، که این کار هم شد. مطلبی را گفتم که گفته نشده است در معنای افضل الاعمال انتظار الفرج، که این را هم به حول قوه الهی اگر موفق شدیم در مباحثمون عرض خواهیم کرد. این بدهی های ما داره زیاد میشه، اما موفق بشم یا نه نمیدونم. اجمالا این مطلب یک مطلب اساسی است که وقتی کسی ایمان داشته باشد به وجود اون حضرت، به حضور اون حضرت، درسته به حسب ظاهر غایبند اما حاضرند، نظارت دارند، شاهدند، حضرت احاطه دارند به اذن خدا، وقتی کسی ایمان به این معنا داشته باشه، آیا لطفی بالاتر از این هست؟ آیا فائده‌ای بالاتر از این میشه تصویر کرد که وجود امام حتی در حال غیبت این اثر را داشته باشه؟ این مطلب را بنده از خودم نگفتم، بزرگان ما گفتن و در کتب موجوده. در شرح عبارت مرحوم خواجه که خواجه فرموده به این که وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا، مرحوم علامه رحمت الله علیه در کشف المراد بیان کردن که بنده مطلب ایشون را در اینجا میخونم. ایشون میفرمایند از قول مستشکلین که قالوا الامام انما یکون لطفا اذا کان متصرفا بالامر و نهی، نه اینکه ما قائلیم به اینکه وجود امام لطف است، اشکال میکنن به قطع نظر از بحث کبرویی که دارن نسبت به اصل قاعده لطف، از نظر صغروی اشکال میکنن که انما یکون لطفا اذا کان متصرفا بالامر و نهی. حضرت امر و نهی کنن، مردم اطاعت کنن اوامر و نواهیشون، و این لطفه. و انتم لا تقولون بذلك، شما که شیعه هستید به این معنا قائل نیستید، لازم نمیدونید وجود امام زمان را متصرفن، فما تعتقدونه لطفن لا تقولون بوجوبه و ما تقولون بوجوبه ليس بلطفن. این اشکاله که از قدیم این اشکال بوده و از قدیم هم علما جواب دادن، علمای ما. والجواب ان وجود الامام نفسه لطف، اصل وجود امام لطف است، اصل وجود امام روی این زمین لطف است. لوجوه، که بعضی از وجوه را ایشون ذکر میکنن، احدها انه یحفظ الشرائع و یحرسها عن الزیادت و النقصان. امام حافظ شریعت است، کم و زیادی در اصل شریعت نشود. ثانیاً ان اعتقاد المكلفين لوجود الامام وتجويز انفاذ حكمه عليهم في كل وقت، اینکه مکلفی معتقد باشد حضرت هستند و حضرت در انسان در هر آن بخواهند میتوانند تصرف کنند و حکمشون نافذ هست، فی کل وقتین سببون، این ایمان و اعتقاد سببون، لردعهم عن الفساد و لقربهم الى الصلاح. التفات فرمودید این مطلب. پس وجود امام علیه الصلاه و السلام این اثر را داره. من که معتقدم که یک کسی هست که بر کارهای من نظارت داره، احاطه داره، علم داره، میبیند مرا، همه اینها به اذن خداست، میبیند مرا، قهرن چه اثری در من میگذارد این ایمان، حضرت غایب باشن یا نباشن. حضرت در مدینه باشن، من در خراسان باشم. حضرت در زندان باشن، غائب باشن، بنده پشت کوه زندگی کنم و حضرت این ور کوه میبینه. حالا این باز برمیگرده به معرفت الامام که احاطه حضرت، دیدن حضرت، شنیدن حضرت، اشراف اون حضرت بر این کون و افعال و تروک ما چگونه است، این جنبه معرفتی داره در جای خودش باید بحث بشه. پس ملاحظه میکنید غرض باری تعالی از نسب امام چیه؟ غرض باری تعالی از نسب امام این است که مردم به سوی طاعت و عبادت و صلاح بروند، از معصیت و گناه و فساد دور باشند. این غرض حاصله با غیبت امام علیه السلام. این هم یک مطلب. چند مطلب شد؟ مطلب دیگر عبارت از اینه که عملا یافتیم و دیدیم و شنیدیم و خوندیم و موثقین برای ما نقل کردن قضایایی را که حضرت سلام الله علیه دستگیری کردند، مشکلات را حل کردند با اینکه غایبند. دستگیری های جمعی، دستگیری های شخصی و فردی، این داستان انار یک واقعیتی است. راوی این داستان که بنده دیدم شیخ یوسف بحرانی است، اون فقیه بزرگ که خود ایشون فقیه بزرگی است که ما در فقه و در عالم تشیع از نظائر صاحب حدائق کم داریم و خودش هم اهل بحرینه. در کتاب خودش به قلم خودش داستان رو نوشته و قبر اون کسی که خدمت حضرت رسید و حضرت مشکل را به توسط او حل کردند، مزار الان در بحرین موجوده، مزاره. پس مشکلات را امام علیه السلام حل می کنند، مشکلات جمعی را و مشکلات فردی را. و چقدر افراد در زمان غیبت به برکت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و توسل به اون حضرت مشکلاتشون حل شده و برطرف شده. این مطلب رو ما میابیم، این مطلب رو میبینیم. خب اینم یک امریست که وجود حضرت، فواید وجود حضرت به سبب غیبت اون حضرت منتفی نشده، غرض از وجود حضرت محفوظه، امام زمان وجودشون محقق اغراض الهی است از نسب امام. بله یک مطلب باقی میمونه و عدمه منا، ضمیر عدمه به تصرف برمیگرده. این که حضرت در بین ما نیستند، یعنی در بین ما نیستند به این معنا که ما به راحتی خدمتشون برسیم، ایشون رو بشناسیم، مثل زمان اجدادشون که افراد میرفتن خدمت امام علیه السلام، این حاصل نیست. باعثش کیه؟ کی باعث این معنا شده که ما در مباحثمون گفتیم؟ و این مطلبم باز از بنده نیست، اون چی که بزرگان گفتن و میگم که این مطلب رو بزرگان گفتن، این که امام علیه السلام غائبند یک معلول است. علت کجاست؟ علت کجاست؟ آیا علت خداوند متعال است که خدا خواسته است که مردم از فیض حضور امام فیما بینشون محروم باشن؟ خدا خواسته این معنا را، محرومیت امت را؟ چون طبیعی است که حضور حضرت در بین ما با غیبت حضرت سلام الله علیه خیلی تفاوت داره. درسته این اغراض را و این فواید را خوندیم. آیا این محرومیت به اراده خداوند متعال است؟ خدا خواسته، تشریعاً خداوند متعال این چنین اراده کرده؟ اینکه محاله، چون بخل، عجز، نقص بر خداوند متعال والعیاذ بالله. خب این یک طرف. طرف دیگر خود حضرت خودشون را غائب کردن، خود حضرت مایل شدن و ارادهشون تعلق گرفته به این که فاصله بگیرن از مؤمنین، از انسانها، از بشریت، از خلائق. کسی ایشون را نشناسه، کسی ارتباط به ایشون نداشته باشه، خودشون اراده کردن. خب این هم نقصه، محال است. و علت یا خداست، یا خود امام، یا مردم و عدمه منا. این تا اینجا به قدری که لازم بود. مطلب دیگری که ابن تیمیه متعرضه، تفتازانی متعرضه، دیگران متعرضن و تا به امروز، مسئله طول عمر حضرته. به نظر بنده امروز با پیشرفتی که شده در این علوم، به گمانم جواب این سوال آسان باشه، یا اصلا جایی نداشته باشه طرح این سوال. خب ملاحظه میکنید این علومی که پیشرفت کرده علوم بشری است. بشر این همه پیشرفت کرده در علوم پزشکی و غیر ذالک، بله، اون وقت امام علیه السلام که باب مدینه علم است و همه علوم در اونجاست، این علمی که الان میتواند شیئی را نگه دارد با یک دارو، با یک آمپول، با یک نمیدونم فلان، عرض کنم که سالیان درازی نگه دارد، اونایی که در زمانهای گذشته این اشکال را مطرح کنن، خب این زمان را درک نکردن. من خیال میکنم اگر فخر رازی در این زمان هم باشه، همین تبتازانی اگر در این زمان باشه و این علوم را ببینه، دست برمیداره از این اشکالش. و اشکالش هم فقط به عنوان مستبعدون، طول عمر مستبعد است. باز انکار نمی کنه ها، تفاوتی که بین کلمات فخر رازی هست، ابن تیمیه هست و یا سعد تفتازانی، این کلمات را باید تأمل کرد. اینا از نظر دیگران بزرگند و کلماتشون حساب شده است،
میگه مستبعد. به نظر من اگر الان بود این کلمه مستبعدون رو هم نمیگفت. اون وقت چیزی را که مستبعد میدونید شما، اولا استبعاد که علم، استبعاد که اشکال نیست، استبعاد اشکال نیست و جنبه علمی نداره، استبعاد برطرف میشه حتی با یک مرتبه وقوع اون شیء. شما استبعاد میکنید کسی پرواز کنه به طرف آسمان اگه یک مرتبه اتفاق بیفته، استبعاد میکنید کسی روی آب راه بره خب اگه یک مرتبه اتفاق بیفته. این استبعاد که به نظر شما همچین استبعاد قویست ضعیف میشه. مرتبه دوم، مرتبه سوم، مرتبه پنجم دیگه طبیعی میشه، استبعاد به کلی برطرف میشه. استبعاد که در برابر قرآن که نمیتونه ایستادگی کنه، که در برابر حدیث که نمیتونه ایستادگی کنه، در برابر عقل نمیتونه ایستادگی کنه و در برابر علم نمیتونه ایستادگی کنه. اما خود علمای غیر شیعی در کتابهاشون که در رابطه با امام زمان نوشتن، این استبعاد را خود اونها هم جواب دادن، از قرآن، از حدیث، از نظائر این قضیه. وقت میگن خضر تا الان هستش، ابن تیمیه توجه به این جهت داره، میگه نه خیر، اصلا دروغه، خضر وجود نداره، برای اینکه اصل قضیه رو از بین ببره میگه نه خیر، اصلا دروغه، خضر وجود نداره. حالا راجع به طول عمر هم یه مقداری انشاءالله فردا صحبت میکنن تا ببینیم به کجا میرسیم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.